برنامه بسازی.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. همینک از شما علاقه‌مندان به شنیدن برنامه‌های ادبی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام یگانه مهربان، بینا به آشکار و نهان. سروران و عزیزان شنونده، سلام، به ققنوس خوش آمدید. امید که دلگرم به عزیزانتون و دلاسوده از روزگار باشید. امروز ششمین روز بهمن و اینجا استدیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ در جام جم. دعوتتون میکنیم تا حوالی ساعت 16 با ما روی موج فرهنگ بمانید. سرخط برخی رویدادهای ادبی که در ققنوس امروز در مورد اونها سخن ساز می‌کنیم از این قرارند: نشست تأملی بر ماهیت و کارکرد جشنواره شعر فجر، حمایت از ترجمه کتاب‌های فارسی به زبان‌های دیگر در دیدار مشاور علمی فرهنگی و مدیریتی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با جمعی از فارسی آموزان کشور ترکیه. برگزاری دومین جشنواره سالانه ادبی بشیر علوی. بغنوس رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید. نشست تأملی بر ماهیت و کارکرد جشنواره شعر فجر. سوم دیماه این نشست در خانه اندیش و ورزان علوم انسانی برگزار شد. الان قرار هست با آقای دکتر محمود اکرامی فر گفتگو کنیم، شاعر و دبیر دومین جشنواره شعر فجر و عضو شورای سیاست‌گذاری و مسئول هیئت داوران در چند دوره جشنواره، تا درباره آنچه در این نشست گذشت برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای دکتر اکرامی فر، خیلی خوش آمدید به قغنوس.
سلام آقای دکتر محمدیان، عصر شما بخیر، امیدوارم که خوب باشید. سلام به شنوندگان خوب شما و بچه های عوامل برنامه قغنوس در خدمت.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. من تقریبا میشه گفت که یادم نمیاد و همیشه هم دغدغم بوده که خب برپایی جشنواره شعر فجر که به واقع از وجهی ویترین ادبیات ما، صدقل ویترین جهان شعر ماست، چقدر در این سالها مثلا جریان ایجاد کرده، پیشنهاد داده، آدم معرفی کرده، چهره معرفی کرده، و آیا هیچ وقت حالا مثلا نشستی از این جنس، حالا نوشتید تأملی بر ماهیت و کارکرد، اصلا از جنس آسیب شناسی این جشنواره برگزار شده؟ من سراغ نداشتم، آیا این اولین دوره هست؟
ببینید یه جشنواره مثل جشنواره شعر فجر کودکی است که در دامان چهار مادر بزرگ شده. یعنی یک زمانی معاونت هنری وزارت ارشاد ببخشید به دلیل اینکه آقای دکتر قذره اونجا ارتباطی داشت، شخصا ایشون و دوستانشون ضرورت جشنواره شعر فجر رو درک کردن و نهایتاً چون ارتباطی با معاونت هنری داشتن، اولین دوره در معاونت هنری برگزار شد. تا 4-5 دوره و شاید بیشتر بعد از اون در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شد. بعد از اون یعنی از مثلا 7-8 دوره بعد رفت به بنیاد شعر و ادبیات داستانی، و بعد که بنیاد شعر و ادبیات داستانی در خانه کتاب ادغام شد، الان در خانه کتاب و ادبیات برگزار میشه.
بله.
خود این خانه به خانه شدن این کودک نوپا عملا یعنی این که هر کجا برای خودش یه دستورالعملی وضع کرد.
خب من الان اینجا یه ویرگول بزنم آقای دکتر، این خانه به خانه شدن در پی این نبوده که یک مانیفست واحد وجود داشته باشه و فقط اجراییات متفاوت بشه؟
ببین مانیفست واحد ما در جشنواره دوم به بعد که شورای سیاست گذاری جشنواره شعر فجر درست شد و آدم های مثل آقای گرمارودی، مثل آقای معلم، مثل آقای بهمنی، مثل آقای کاکایی، مثل آقای غزوه، مثل آقای فاضل نظری، من، آقای بیگی، آقای محدثی، آقای بیابانکی و خیلی از دوستان دیگر بودن اونجا، ما تقریبا به یک اساسنامه و یک مرامنامه رسیدیم و نوشتیم که آقا هدف از این چیه. و خود جشنواره فجر هدف نیست، خود جشنواره فجر یک وسیله هست، یک مسیر هست برای رسیدن به هدف ها. هدف ها چی بود؟ همین یکیش که شما فرمودید، ایجاد جریان شعری. دو، معرفی چهره های جوان حوزه شعر به جامعه. سه قدردانی از پیشکسوتان و نمیدونم چهار استفاده از همه جریانات شعری و غیره و غیره و غیره. خب بعد این نوشته شد، همه چیزش، شیوهش، هدفش، راهای رسیدنش، نحوه آمدن آثار و و و. در ابتدا در اولین جشنواره و دومین جشنواره نظر کارشناسان پرسیده می شد، شاعر معرفی می شد و بعد در 30 استان اول برگزار می شد، انتخاب شدگان 30 استان می اومدن تو مرحله کشوری. مثلا من خودم تو دوره اول که آقای قذوه دبیرش بود منتخب استان خراسان شمالی بودم، دوره دوم خودم شدم دبیر جشنواره. ما همون موقع از شعرا، از استادان دانشگاه، از انجمنهای ادبی، از چهار گروه میپرسیدیم در نهایت که آقا به نظر شما در مثلا استان خراسان کی مشهورتر به شاعره، کی به اهداف انقلاب و فجر و و و. بعد با یه سری معیارهایی که الان همش تو ذهنم نیست میگفت، مثلا اون میگفت آقا این سه نفر. بعد انتخاب استانی میشد، میامد کشوری و بعد انتخاب کشوری و بعد در استانها جشنواره های استانی برگزار میشد. بعد دیگه کم کم که رفت به خانه، که به بنیاد شعر و ادبیات داستانی، دایره محدود شد و کلن الان ما چیزی به نام جشنواره شعر فجر در اسم داریم. آن چیزی که الان اجرا میشه بخش شعر کتاب سال هست.
بله بله،
چون جایزش هم تو کتاب سال داده میشه برگزیده‌اش. بخش شعر کتاب سال هست که به عنوان جشنواره شعر فجر برگزار میشه. در صورتی که در قدیم اینجوری نبود، کتاب سال کتاب خودشو داشت، کتاب فصل کتاب خودشو داشت، نوکلمان یا گام اولیا کتاب خودشون و جایزه خودشون رو داشتن و جشنواره شعر فجر جایزه خودشو داشت. عملا ما در حوزه شعر چهار جایزه داشتیم.
اتفاقا یه بار راجع به این خیلی مفصل من صحبت کردم که چرا همچین چیزی شده.
همه اینها آقای دکتر الان تجمیع شده در جشنواره شعر فجر.
بله.
اون هم جایزش میشه جایزه کتاب سال. یعنی عملا ما جایزه کتاب سال رو میدیم به جای اون چهار تا جایزه قبلی، اسمش هم گذاشتیم جایزه شعر فجر.
شعر فجر.
ضمن این که در گذشته ما شعر رو داوری میکردیم نه کتاب رو. یعنی بعد مثلا بعضی از دوستان اشکال وارد کرده بودن که با یک شعر نمیشه گفت. ما معمولا بین 5 تا 12 شعر رو میخواستیم بفرستن و داوری میکردیم. یعنی اگر میخواستیم کسی رو داوری بکنیم 5 شعر تا 12 شعرش رو حداقل و حداکثری بود که میفرستادن و بعد اینها داوری میشد، نه اینکه یک کتاب رو. بعد علاوه بر این در اصلا این به نظر من جایزه شعره، برای اینکه ببینید آقای دکتر کسی برای جشنواره شعر فجر کتاب نمیفرسته. کتابهایی که در حوزه شعر چاپ شده یا حد اکثرش اینه که از انتشاراتی ها میخوان آقا این کتابهایی که چاپ کردی رو برای ما بفرست. یعنی خود شاعر آگاهانه و انتخابگرانه در جشنواره شرکت نمیکنه، بلکه کتاب شاعر رو در جشنواره شرکت میدن.
یعنی توسط انتشارات هستن،
یا توسط انتشارات یا توسط خود خانه کتاب. و چه بسا که شاعر مثلا راضی نباشه اصلا در جشنواره شرکت بکنه.
دقیقاً.
خب اینجا در اون آزادی عمل از شاعر گرفته شده. ما اومدیم به قول معروف سر چشمه نشستیم، میگیم خب حالا انتشارات فلان انتشارات فلان یا کتابا دست ما هست یا نه برای ما بفرست. خب حالا شاعر چی؟ یعنی خود تولید، خود خالق اثر حق انتخاب این که در جشنواره شرکت بکند یا نکند نداره. و بعد اون شورای سیاست گذاری شده شورای علمی، که این شورای علمی ببینید در گذشته آیه دکتر شورای سیاست گذاری دبیر رو انتخاب میکرد.
بله.
نه وزیر محترم ارشاد. خب یعنی شورای سیاست گذاری مینشست میگفت امسال آقای فلانی یا خانم فلانی باشه بهتره، آقای بهمنی باشه یا آقای گرمارودی، آقای کاکایی باشه یا مثلا آقای بیگی، چون همه اینا دبیر بودن. بعد در این شرایط خب آقای وزیر هم رأی شورا رو تایید میکرد و صادر میکرد. حالا الان اینجوری نیست. الان اول وزارت ارشاد دبیر انتخاب میکنه، بعد یه هیئت علمی انتخاب میکنه. هیئت علمی کارش انتخاب داوره، حتی در جریان داوری هم خیلی دخیل نیست. اسمش هیئت علمیه ولی در واقع هیئت انتخاب داور.
بسیار خوب. ببین الان یه سری نقد دیگه هم وجود داره، الان نمیدونم اینجا صحبت شد یا نه. الان شما یه سری اسما گفتید از دور اول تا به دقیقه اکنون که این اسمایی تکرار شده، با من موافقین در مورد مثلا سیاستگزاران، در مورد دبیران جشنواره، دبیر بخش علمی؟ من اسم تازه‌ای نشنیدم، یه گروه اسم مدام تکرار شد، درسته؟
نه، مثلا آقای کاظمی هم دبیر یه دوره بوده، آقای امینی بوده، آدم‌های دیگری هم بودن. مثلا یک خانومی دو دوره پیش دبیر بود که خب شهرت شاعریش تقریبا نزدیک به صفر بود. آدم های متعددی بودن، الان مثلا خانم یوسفی هست و آدم های متعددی بودن. منتها به هر حال
قالب روح کلیش تکرار شده به نظر من، چون خیلی دقیق نگاه کردم یه ایده مشترکی تو همه ادوار وجود داشته، یعنی یه ایده مشترکی از سیاست گذاران.
چه بخواهید چه نخواهید، کسی که سیاست گذاری یک مجموعه رو میکنه و یک مجموعه به اسمش تمام میشه، نمیتونه صفر تا صد یک کار رو به یک نفر واگذار بکنه.
اصلا من بحثم این نیست، بحثم اینه که این طرز تفکر این گروه که ما هی اسمشون رو شنیدیم، حالا خود شما هم زیاد اذعان کردید، بله کسانی بودن.
مثلا در اون، حالا ما مثلا تو داورای خودمون آقای دکتر مرتضی کاخی رو هم داشتیم، آقای ناصر کشاورز رو هم داشتیم.
آقای ناصر کشاورز که اصلا جزء کودک نوجوانه قربان.
نه ایشون هم بخشی از شعر فلج کودک و نوجوان بوده، مز خاطر شما عرض میکنم، امسال نیست ولی قبلا بوده. خب مثلا آقای مرتضی کاخی، آقای مفتون امینی، جور نمیدونم، آقای منصور اوجی، آقای احمد رضا احمدی منتخب جشنواره دوم بوده. اینجوری که شما 100% میگید نیست.
من 100% نگفتم، گفتم قاطبه یک روحیه همیشه وجود داشته. و حالا میدونی چه اتفاقی افتاده آقای دکتر اکرامی عزیز؟
مگر الان در گروه دیگری که جشنواره هاشون رو برگزار میکنن غیر از اینه؟ مگر الان فرض کنید جشنواره خبرنگارها برگزار میشه، مگر غیر از اینه؟
حالا چون اونا اینجوریان که دلیل نمیشه ما هم اونجوری باشیم، که ما میخوایم اون تکثر پیدا بشه.
نه، تکثر هست. در دوره‌ای که ما بودیم، من کاری به الان ندارم، دفاع نمی‌کنم، بعدم نمی‌گم، در دوره‌ای که من بودم، ما برای گروه‌های متعدد شعری تهران نامه نوشتیم و گفتیم آدم‌هایی که فکر می‌کنید به اصطلاح اثرگذار بودن، شهرت شاعری دارن و و و رو بفرستید. ببین اینجوری که ما فکر می‌کنیم نیست. و مثلا خیلی‌ها که میگن آقا جشنواره دولتی غیر دولتی، این حرفا حرفای زردیه به نظر
من. کاری با برگزار کنندش ندارم، میگم یه روحیه غالب بوده، به این دلیل الان شعر بسیاری از شاعران جوان ما چون اون روحیه رو، اون سلیقه رو درک کردن، داره شبیه هم میشه. شما با این موافقی یا نه؟
این من با اون روحیه کار ندارم. من به این موافقم که جشنواره ها خیلی زیاده. هر اداره ای، از نمیدونم اداره ورزش بگیری تا اداره مخابرات، تا هر اداره ای، تا ستاد مبارزه با قاچاق کالان، ببخشید قاچاق کالان مواد مخدر، فکر میکنن شعر ابزاری هست که توسط اون میتونن اهداف خودشون رو بیان بکنن. ضمن اینکه ابزار کم هزینه ای هم هست، خب که بعد این ماده خام شعر هم میتونه براشون سرود و نمیدونم تیزر و جیوجی هم ایجاد بکنه. یکی اینه. یکی من با جشنواره زدگی در حوزه شعر مخالفم. معتقدم که نباید اصلا هر کسی اجازه داشته باشه جشنواره برگزار بکنه، چون بسیاری از شعرهای ما هم اصلا جشنواره رو هستن. از این جشنواره تمام نشده به اون جشنواره، از اون تمام نشده به اون یکی، و خود این میتونه آسیب بزنه، خود این میتونه محتوا و زبان رو یکسان بکنه، خود این میتونه ارزم به حضورتون اون سفارش از بیرونی که خیلی ها، چون بسیاری از اندیشمندان حوزه شعر معتقدن شعر نهایتا سفارشش بیرونه، سفارش جامعه است، بخشش درونه، بخش عمدهش جامعه است، دغدغه های مردم، شادی های مردم، قصه های مردم، اشک های مردم، لبخند های مردم. و لزوما همین نیست که ما فقط باید بدی های جامعه رو ببینیم، نه، جامعه خوب و بد، عروسی و مرگ با هم داره. میخوام اینو عرض بکنم که من با این همه جشنواره مخالفم. هر اداره‌ای برای خودش یه جشنواره گاهی وقتا بعضی از ادارات به جای این که مثلا میگم یه تبصره یه زمانی بود الان نمیدارم اشوالا که نباشه، به جای این که مالیات بدن بخشی از مالیاتشون رو میامدن کار فرهنگی میکردن، تیم ورزش، تیم فوتبال درست میکردن از این کارا. الان بعضی هم به همین دلیل میان جشنواره برگزار کنم، جشنواره شعر که کم هزینه ترین جشنواره است. اینه که به نظر من باید تو این حوزه ها یه مدیریتی بشه، یه کاری بشه، وگرنه همه مثل شعرها میشه تخم مرغ تلاونگ، همه مثل هم میشن، یک اندازه، یک سایز، یک زبان، یک محتوا.
وگرنه که الان شده به نظر من،
حالا من تحقیق نکردم شما میگید شده،
آره من اینجا زیاد مفصل بجوم این روزو حرف زدیم،
نمیتونم تایید کنم، ولی به نظر من اگر نشده باشم در دراز مدت خواهد شد.
درود بر شما آقای دکتر اکرامی فر، با توجه به اون چه در این نشست گذشت، مهمترین آسیبی که این جشنواره تا این سالها با خودش همراه داشته چه بود؟
ببینید این جشنواره
همون چیزی که راجبش صحبت کنیم چیز دیگری هم بود.
که آقای دکتر ما وقتی صحبت میکنیم هم آسیب رو باید بگیم هم فرصت رو. ببینید ما بدون اینکه به فرصت ها توجه بکنیم از آسیب ها حرف بزنیم، یک سوگیری دیده میشه. خب من باورم اینه این فرصت های متعددی رو در اختیار شعرا قرار داده، آدم های متعددی اومدن تو جشنواره رفتن.
آقای دکتر اکرامی فر، جشنواره که هر سال خودش رو داره معرفی میکنه، ما میدونیم، منم اول گفتم مثلا ویترین جشنواره، جشنواره فجر ویترین شعر ماست، ما در کیفیتش که چیزی نداریم، در کاری که میکنه، اون نمایی که از شعر فجر میده. بحثم الان توی این برنامه چند دقیقه‌ای که میخوام با شما گفتگو کنم اینه که اون آسیبه رو به من بگی، وگرنه هر سال جشنواره خودش و کیفیتش رو داره بروز میده. به تعبیری اون خطی که احساس کردین مثلا از سال بعد بهتره که روی این موضوع بیشتر دقت کنیم،
اگر خوبی هاش نشون داده به شما، آسیب هاش هم نشون داده دیگه.
بله.
چطور شده شما خوبی هاشو دیدی آسیب هاشو ندیدی؟
آسیب هاشو باید پیدا کنیم.
ببینید تو هم رسانه‌ای، منم رسانه‌ای هم دیگه.
درود بر شما.
درود بر شما هم. وقتی شما میگی من خوبی هاشو دیدم، مگه میشه آدم خوبی های یه جشنواره رو ببینه بدی هاشو ندیده، آسیب هاشو ندیده؟ پس آسیب هاش هم دیدید. خب شما که الان میکروفون دستت اجازه نمیدی من خوبی های جشنواره بگم، چرا من به خودم اجازه بدم آسیب های جشنواره رو بگم؟
آقای دکتر اکرامی فر، من اگه این حساب شما دادم، من از شما خیلی پوزش میخوام، شما بفرمایید.
نه عزیزی، ببینید استاد من، حالا که شما میفرمایید میگید ما خوبی هاشو دیدیم آسیب هاشو بگید، نه ببینید به هر حال منم مثل شما رسانه ایم، منم هم رادیویی ام هم روزنامه‌ای ام، میدونم که شما چی میگی، شما میدونی من چی میگم.
بله.
اما برای اینکه بدونید، برای اینکه جواب شما رو داده باشم و بی حرمتی به شما و رادیو شما نشده باشه،
شما استاد من، این چه حرفیه قربان، لطف شماست.
گفتم که من ارادتمند شما. ببینید یکی از ایرادات جشنواره شعر فجر همینه که کتاب هست و شعر نیست. دو اینه که شرکت آزادانه درش نیست، یعنی من باید مختار باشم که در شعر شرکت بکنم یا نکنم. این اگه خود من باشم شاید صد بار هم شرکت بکنم، اما اینکه بدون ایده من کتاب رو شرکت بدن، این اختیار رو چون از من سلب میکنه یه جورایی قشنگ نیست. دو دیگر این که به نظر من ما به دلایل جایزه شعر فجر رو کم کردیم و آدم چون جایزه کم شده آدم هایی که باید شرکت بکنن کمتر شرکت میکنن. مثلا یه زمانی 15 سکه داده میشد، 15 سکه به نفر اول دادن یعنی الان میشه تقریبا 800 میلیون تومان. خب آیا ما همچین پولی اینو مثلا در سال 87 میدادن، 88 میدادن، آیا همچین پولی رو ما الان میدیم به نفرات اول؟ دیگر این که ما 3 تا 4 تا جایزه رو حذف کردیم آوردیم فقط یه جایزه شعر فجرش کردیم. خب خود اینم آسیبه، خود اینم به هر حال فرصت ها رو از شاعران گرفته.
بله.
و نهایتا اینی که اگر قرار ما کار شعر فجر بکنیم، من این جمله رو بارها گفتم، الانم میگم و شاید بعدن هم بگم، میخوام مثلا جا بیفته، و اینی که ما حداقل باید مثل یک کشاورز عمل بکنیم. یک کشاورز کاشت داشت برداشت داره. خب
بله.
ما در یعنی این که باید ما تولید محتوا بکنیم، به تولید کتاب کمک بکنیم، به توزیع کتاب کمک بکنیم، جشنواره هم برگزار بکنیم. ما متاسفانه توزیع کتابمون در کمک به توزیع کتاب و کمک به تولید کتابمون ضعیفه. حتی کتاب‌هایی که در جشنواره‌های شعر فجر برنده میشن ما 500 تا ازش برای 500 تا کتابخانه کشور نمی‌خریم. دستاتی که این کارو که میتونیم بکنیم دیگه.
اصلا این میتونه بخشی از جایزه باشه دیگه. من اتفاقا میخواستم به این نقطه برسم. وقتی میگیم جریان سازی، یکیش میتونه این باشه که آقا کتاب‌های برگزیده یه تمهیدی برای خریدشون و ارسالشون به کتابخانه‌های عمومی باشه،
برای مثلا معرفیشون. خب اصلا برای معرفیشون،
یا به قول شما معرفیشون
به رسانه‌ها دعوت بکنیم بخریمشون و بعد اینها رو به عنوان الگوهای امسال در حوزه شعر معرفی بکنیم.
اونم حتی به عنوان جایزه هم خیلی ارزشمند میشه. مثلا کتاب شاعر میرسه به چاپ 20 مثلا.
بله.
میدونی چی میگن؟ به ازای این چاپ ها براتون قرارداد یه مبلغی رو دریافت میکنه.
این کار اگه کار خوبیه که حتما خوبه و 10 تا داور انتخابش کردن، پس باید اینو بخریم. اگه اینو نخریم کدومو باید بخریم؟
درود بر شما. دقیقاً.
خب یعنی دیگه این چیز، ببینید کسی که برگزیده میشه باید غیر از اجر مادی اجر معنوی هم داشته باشه.
همینطوره.
یعنی مثلا نمیدونم از فردا یه کوچه‌ای به اسمش بکنن، از فردا نمیتونم ها، مثلا یه چه اتفاقی باید بیفته که این آدم استمرار داشته باشه و با اختتامیه
تمام نشه،
کتابش رو خودش تمام نشه.
درود
یه سری تمهیدات دیگری هم حالا الان چون فلبداهه داریم با هم حرف میزنیم قطعا وجود داره که فکر کنیم بهش میرسیم. و نهایتا این که به نظر من یکی از دیگر از آسیب‌های جشنواره فجر اینه که اختتامیه یعنی تمام، دست دیگه اختتامیه باید افتتاحیه باشه، یعنی کتابی که انتخاب میشه بعد روی این کتاب کار بشه، صوتیش بکنیم، تصویریش بکنیم.
وجود یه دبیرخانه دائم نمیتونه کمک کنه این روندهای خورده منطقی ترتیب بده.
خاصا اشکال دیگر رو بگم و اون اینه که دبیرخانه دائمی باید داشته باشه.
بله دقیقاً.
نمیشه یک ماه مونده به جشنواره های فجر یه دبیر انتخاب بکنیم ازش انتظار داشته باشیم چپ القمر بکنه. شما و ما یه زمانی قائم مقام وزیر در حوزه شعر داشتیم که آقای دکتر طالبیان بود.
دقیقاً. بله بله.
اشکال بنده دیگری که هست اینه که ما در وزارت ارشاد ساختاری برای شعر که تعریف شده باشه، چه میدونم مثلا مدیر کل یا رئیس دایره ثبت مالکیت معنوی و هنری و ادبی داریم. خب
بله،
یه اتاق داره. ما در وزارت ارشاد یه اتاق برای شعر نداریم. خب جایگاه تعریف شده‌ای در ساختار وزارت ارشاد نداریم. برای همین هم است که این جشنواره در دامان چهار تا مادر بزرگ شده.
بسیار
باید توی ساختار اداری وزارت ارشاد، حالا نه در خانه کتاب، در خود وزارت ارشاد یه جایی تعریف بشه، یه اداره کلی تعریف بشه. همون جوری که ببینید شما وقتی یک سازمان سینمایی دارید که به نظر من درستش هم همینه، خب چرا نباید یه سازمان ادبی
داشته باشیم؟ بله همینطوره.
چرا؟ بسیار. مگر یک تولید کننده ادبیات، یک تولید کننده کتاب از یک سازنده فیلم کم ارزش‌تره؟ مگر یک کسی که یک کتاب شعر میگه از یک کسی که چه میدونم یه نقش رو ایفا میکنه ارزشش کمتره؟ چرا ما اون حمایتی که از سینما میکنیم حتی از لحاظ ریالی و اداری از شعر و ادبیات نمیکنیم؟ این جایگاه باید تعریف بشه.
بسیار.
این جایگاه تو ساختار اداری باید تعریف بشه، بودجه مستقل داشته باشه و و و.
خیلی متشکرم آقای دکتر اکرامی فرمان، و همیشه هم در رسانه هم در جمع‌های دوستانم از شما اتفاقا به عنوان یک صدای دیگر واقعا یاد کردم. اگر این حس رو داشتید که حالا اتفاق دیگری افتاد یه جوری دیگر میاندیشم، واقعا دوباره پوزش میخوام از شما.
نه آقای محمد، میخواستم سر به سر.
درود بر شما. من شما از شما همیشه آموختم و میاموزم.
بعدم گاهی وقتا خوبه ما هم چالشایی توی رسانه داشته باشیم.
درود بر شما. متشکرم که با ما گفتگو کردید.
ما ارادتمند شماییم و شما رو دوست داریم.
استاد من هستین قربان.
بر کسی پوشیده نیست.
درود بر شما.
بزرگواری.
سپاسگزارم. شما رو به خدا میسپارم استاد. خدا نگهدار شما باشه. بدرود.
روز شمار ادبی،
شش بهمن ماه زاد روز استاد منصور رستگار فضائی، شاعر، نویسنده و پژوهشگر.